أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. این مجموعه یعنی این پنج کریمه هم اصول دین را در بر دارد هم فروع دین را. از اینکه فرمود ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب می تواند راجع به اصل مبدا باشد، اثبات مبدا و صفات مبدا و اسماء حسنای مبدا با تفکر در خلق سماوات و الارض اصل خلقت انسان را به خالق و اوصاف خالق راهنمایی میکند که آیه وجود حق و اسماء الهی هست که این راجع به مبدا و اسماء حسنای مبدا است. آیه دوم راجع به معاد است. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم که فروع عملی را به همراه دارد. بعد فرمود و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا، یعنی این نظام واحد هدف دارد. پس اون آیه قبل که آیات لول الباب بود مضمونش این بود که تفکر در خلقت آسمان و زمین اولو الالباب را به وجود مبدا و اوصاف مبدا راهنمایی میکنه. آیه دوم آن است که تفکر در خلقت آسمان و زمین به پی بردن به نظام داخلی اونها اولو الالباب را به معاد هدایت میکنه که میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اون استدلالی که آیون کردن برای اثبات مبدا اگر از آیه اول بخوان استفاده کنن تام است، ولی از آیه دوم بخوان بهره بگیرن یعنی از وی تفکرون فی خلق السماوات والارض بخوان استفاده کنن این ناتمام است، چون این آیه راجع به معاد است. پس آیه اول درباره مبدا است و اوصاف مبدا، آیه دوم درباره معاد است. این آیه ای که چند روز محل بحث بود درباره ربنا ما خلقت هذا باطلا این منظور است، وگرنه اون آیه قبل می تواند درباره مبدا باشد. این آیه ای که درباره ما خلقت هذا باطلا است چون فرمود سبحانك فقنا عذاب النار با تفریع درخواست نجات از عذاب نار را به نفی بطلان مترتب فرمود، معلوم می شود که ما خلقت هذا باطلا یعنی این عالم هدف دارد. این طور نیست که دائما این عالم به حالت خود باشد و به دارالقرار نرسد و هر کس هر چه کرد آزاد و رها باشد. و آیه بعدش که ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و مال الظالمین من انصار، این بیان همون فرع است. جدای از اون فر نیست. چون ذیل آیه دوم این بود که سبحانک فقنا عذاب النار، بعد در آیه بعد در ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، این دلیل اون طلب هست. چرا از ذات اقدس اله نجات از نار طلب میکنن؟ برای اینکه ورود در نار مستلزم خزی و رسوایی است. و چرا از خدا طلب میکنن؟ برای اینکه غیر از خدا احدی ناصر نیست. پس هم دو مطلب هست هم دو دلیل. یه مطلب این است که نجات از نار طلب میکنن. دلیلش چیست؟ برای اینکه کسی که وارد در جهنم میشود آبرویش ریخته میشود. مطلب دیگر اینه که از ذات اقدس اله طلب میکنن، بگن ربنا. چرا؟ برای اینکه کسی که استحقاق نار دارد چاره جز پناه به خدا ندارد، غیر از خدا احدی ناصر نیست. خب پس این آیه بعد پیام جدیدی ندارد مگر همین تعلیل ذیل آیه قبل. آیه قبل این است که ربنا فقنا عذاب النار، اونگاه علتش در آیه بعد ذکر می شود که ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته و ما للظالمین من انصار. پس آیه اول درباره مبدا است، آیه دوم درباره معاد است، آیه سوم فرع بیان همون فرع ذیل آیه قبل است، چیز جدایی نیست. اونگاه نوبت به آیه دیگر میرسد که این درباره رسالت و نبوت است که مجموعه اینها اصول سگانه دین را تبیین میکند. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اون منادی که ندای ایمان میدهد وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است. پس اینها رسالت را، نبوت را، وحی را در آیه سوم میپذیرند، در آیه اول مبدا را، در آیه دوم معاد را، در آیه سوم رسالت را، اونگاه اعمال فرعی را هم در خلال این پنج آیه عمل میکنند. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، این مربوط به اعمال صالح است. یا استغفار کردن در آیه پنجم آمده است، یا در همون ذیل آیه چهارم آمده است که ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار. و همچین آیه آخری که ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامه، باز این هم طلب بخشایش درباره مسئله معاد است که مجموعه این پنج کریمه هم حاوی اصول دین است هم شامل فروع دین. اصول دین را به صورت باز و روشن در سه آیه جدای از هم ذکر فرمود، فروع دین را در خلالش ذکر فرمود. تأمل در نظام آفرینش به تنهایی کافی است برای پی بردن به مبدا و معاد، یعنی هم خلقت دلیل بر وجود خالق است، هم نظم مستحکم جهان آفرینش دلیل بر هدف داشتن است. پس تفکر فی خلق السماوات و الارض هم میتواند مبدا و اسمای حسنای مبدا را اثبات کند، هم معاد و مواقف معاد را میتواند ثابت کند. ولی وحی و رسالت را از راه دیگری را اثبات بکنند. گرچه خود تأمل در خلقت آسمان و زمین نتیجهش این خواهد بود که حتماً خدای حکیم برای هدایت انسان‌ها پیامبری دارد، اما شاید با این آیه نتوان اثبات کرد که صرف تفکر در آسمان و زمین دلیل بر نبوت عامه باشد. البته دلیل بر نبوت خاصه که یقینا نیست، یعنی تفکر در آسمان و زمین این راهنمایی نمی کند که فلون شخص پیغمبر است. نبوت خاصه را باید با معجزه و امثال ذالک اثبات کرد، ولی اصل نبوت عامه را تفکر در خلقت آسمان و زمین اثبات می کند. یعنی اگر کسی لبیب باشد، دارای مغز باشد و درون بین باشد، این اصول سگانه دین را از تأمل در آسمان و زمین و خلقت عالم اثبات می کند. چون تصادف که محال است، خلق بدون خالق نخواهد بود، و چون با نظام مستحکم آفریده شد، پس اون خالق علیم است، حکیم است، قدیر است و ماننده. پی بردن به مبدأ و اسمای حسنای مبدأ با تأمل در آفرینش آسمان و زمین ممکن است، چه اینکه تدبر در نظام داخلی آسمان و زمین او را به معاد راهنمایی میکند که اگر یک موجود منظمی را کسی ببیند، سوال میکند این برای چیست؟ یک سوال این است که کی او را خلق کرد، یک سوال این است که برای چیست. اگر درباره اجزای عالم بخواهد بحث کند، سوال و جوابش مشخص است. مثلا سوال بکند آب برای چیست، جوابش مشخص است. یا خاک برای چیست، جوابش مشخص است. و اما اگر از این مجموعه آسمان و زمین که یک امر واحد بیش نیست و ما امرنا لا واحده، درباره این مجموعه آسمان و زمین که با هم هماهنگ و منسجمن، سوال بکند این مجموعه برای چیست، باید پی ببرد که این مجموعه باید هر کدام به خود این مجموعه به هدفش برسد. هدف این مجموعه میشه معاد. خود این مجموعه درش آسمان‌ها و زمین و انسان و حیوان و گیاه و امثال ذلک هستن که بعضوها فوق بعضن. این مجموعه به هدفی میرسد به نام معاد. اون معاد هم مواقف فراوانی دارد که بعضوها فوق بعض، درجاتی هست یا درکاتی هست و ماننده. و تأمل در این مبدأ آسمان و زمین برای اثبات رسالت عامه و نبوت مطلق هم کافی است. برای اینکه اگر کسی تأمل کرد گفت این نظام یک مبدأ حکیم دارد و این نظام یک هدفی دارد، پس یقینا خالق این نظام بشر را که به اون هدف میرسد راهنمایی میکند. ممکن نیست مقصد باشد و راه نباشد، و ممکن نیست راه باشد و ناظم حکیم راهنما نفرستد، چون عقل بیش از این نمیفهمد که معادی هست و بیش از خطوط کلی را هرگز درک نمی کند. اما اونجا چی طلب می کنن؟ در اون حیات چی لازم است؟ این را باید وحی بگوید که تزود و فین خیر از زاد تقوا. پس عقل بعد از اثبات معاد پی به رسالت میبرد، میگوید وقتی هدف هست، یک دارالقراری هست، یقینا یک راهی هست به دلیل راهی. اون راه به نام دین است و صراط مستقیم. اون دلیل راه میشود رسول و نبی. یه وقت است که انسان معاد را از وحی ثابت میکند، میگوید خدا ثابت شد. چون خدا ثابت شد، کسی هم ادعای نبوت کرد و معجزه آورد، فهمیدیم از طرف اوست. و این شخصی که صادق است و مصدق میگوید معادی هست، که معاد را از راه اثبات وحی و رسالت ثابت میکنم. این راهی است قابل قبول. یه راه دیگری هم هست که اون هم قابل قبول است و این است که با تفکر در نظام آسمان و زمین مبدا ثابت می شود اولا، معاد ثابت می شود ثانیا، قهرن راه و راهنما ثابت می شود ثالثا. اگر هدفی هست یقینا یه راهی هست، اگر راهی هست این خدای حکیم راهنما می فرستد. چون هدف هست و انسان در اونجا یا کیفر میبیند یا پاداش میبیند، باید در مقابل یک عملی باشد، اون عمل رو باید راهنما مشخص کند. این است که اگر کسی با برهان عقلی بخواهد طی کند، اول مبدا، بعد معاد، بعد وحی و رسالت، یعنی خود تدبر در آفرینش آسمان و زمین اصل این را، یعنی مبدا و معاد را اول اثبات می کند، بعد نبوت را. راه های دیگری هم هست البته قابل طی کردن است. و اما اون چه که این آیات پایانی سوره مبارکه آل عمران به عهده دارد ظاهرا همین است: اول اثبات مبدا به اون لؤل الآیات لؤل الالباب، بعد اثبات معاد به عنوان ربنا ما خلقت هذا باطلا، بعد هم مسئله رسالت ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان. عقل یقینا جزئیات را درک نمی کند، چون اصل معاد را عقل درک می کند، اما اونجا چه خبر هست، بهش چیست، جهنم چیست، مواقف قیامت چیست، حساب چیست، صراط چیست، از آدم چی سوال میکنن، چی طلب میکنن، اینا رو که عقل درک نمیکنه. بله دیگر، چون برهان عقلی حد وسطش همین است که وقتی هدف بود و راه بود و خود هدف را عقل به خطوط اصلیه ثابت میکند از جزئیاتش بیخبر است، و همچنین راه را بالقول الاجمال ثابت میکند از خصوصیات تفصیلیش بیخبر است، یقینا میگوید یک کسی هست که اون هدف را به ما تفهیم کند. خب این اصول سگانه، اون هم فروعی که در وسطش ذکر شده است، یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. مطلب دیگر آن است که بعضی از بزرگانی که آیات الاحکام نوشتند، نظیر مرحوم مقدس اردبیلی، اینها و بعضی از آیونی که اهل سنتن و مسائل فقهی را در همون مسائل تفسیری درج میکنن، نظیر قرطبی در جامع الاحکامش، این الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم را قابل انطباق بر مسئله نماز در حالات سگانه یافتند، که اگر کسی سالم باشد نمازش ایستاده است، بیمار باشد ولی قابل تحمل باشد بیماریش، نشسته نماز میخواند، و اگر نشسته مقدورش نبود به پهلو میآرمد و نماز میخواند، که این را نظیر همون آیه سوره مبارکه نساء احیانا معنا کردن، که اون هم قبلا خونده شد در سوره نساء آیه 103 این است که فاذا قضیتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. در اون آیه 103 سوره مبارک نساء دو بیان هست، یکی این که اذا قضیتم الصلاه، یعنی اذا اردتم ان تقضوا الصلاه، یعنی نماز را انجام بدید، قضا یعنی فعل، اذا قضیتم یعنی اذا اردتم ان تفعلوا الصلاه، اونگاه سه حالت برای شما پیش میاد در اثر سلامت و بیماری و نماز را در این حالات گوناگون انجام بدید، چون که روایات هم همین معنا را تضمین می‌کند. منتها حالا بین استلقا و بین استجاع بر پهلوی راست بعد استجاع بر پهلوی چپ ترتیب هست، اون در روایات باید مطرح بشه، وگرنه اصل آیه بعد از بعود جنب و پهلو رو دارد. بیان دیگر آن است که این آیه 103 سوره مبارکه نساء که فرمود اذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، معناش این است که شما عبادتتون را فقط در نماز خلاصه نکنی. نماز یه وظیفه واجبی است که باید انجام بدید. وقتی نمازتون تمام شد، بعدن که به سراغ کار میروید، در حین کار یاد خدا از یادتون نرود. فاذا قضیتم الصلاه فاذکروا الله، هم میتواند شامل تعقیبات بشود، هم میشه شامل توجه به خدا در حالات عادی بشود. در سوره مبارکه جمعه فرمود که اذا قضیت الصلاه فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله، یعنی وقتی نمازتون تمام شد لازم نیست که در مساجد بمانید، برید به سراغ کارتون، کسبتون، کسب رزق از ذات اقدس اله. این برای آن است که لازم نیست که شما هم اونجا بشینید، این امر در مقام توهم حضر است. حال لازم نیست که نمازتون تمام شد دوباره تو مسجد بشینید، فانتشروا فی الارض. اما این آیات دارد که حالا که عباداتتون رو انجام دادید، نگویید به این که ما موظفیم در یه بخش مخصوصی به یاد خدا باشیم، اینطور نیست. یاد خدا اختصاصی به نماز ندارد. همین در همون بخش های سوره مبارکه جمعه آمد که فذکروا الله ذکرن کثیرا، این ذکر کثیر یعنی یاد حق مثل نماز نیست که در پنج وقت خلاصه بشود. یاد حق دائمی است. یاد حق نظیر نماز نیست که در 17 رکعت واجب و 51 رکعت مجموع واجب و مستحب به شبان روز خلاصه بشود، بلکه فذکروا الله ذکرن کثیرا. در اینجا هم فرمود به این که اذا قضیتم الصلاه فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. و این اذا قضیتم الصلاه معناش این نیست که اذا اردتم ان تفعلوا الصلاه، بلکه اذا قضیتم الصلاه، وقتی نماز خوندید به یاد خدا باشید، در حین انتشار فی الارض و ابتغاء من فضل الله به یاد حق باشید در هر حالتی که هستید، قهرن دائما به یاد حق خواهید بود و در حال طمأنینه و آرامش نماز رو به سبک دیگر میخوانید، نظیر اون چه که در سوره مبارکه بقره برای مناسک حج آمده است. آیه 200 سوره مبارکه بقره این است که فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. فاذا قضیتم مناسککم نه یعنی اذا اردتم ان تفعلوا المناسک، بلکه اذا قضیتم و فعلتم، مناسکتون را انجام دادید، یعنی در عرفات وقوف کردید، در مشعر وقوف کردید، در منا قربانی کردید و حلق کردید، کاراتون رو انجام دادید، به این فکر نباشید که حالا ما مناسک رو انجام دادیم نظیر جاهلیت به فکر مفاخر گذشتگان باشید، بلکه فذکروا الله که ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. در جاهلیت این مراسک حج بود، ولی در منا که بیتوته می کردن و مانند آن به افتخارات جاهلی می پرداختن. در این کریمه آمد وقتی اون اعمالتون را انجام دادید، اون اعمال را با ادامه ذکر حفظ بکنید، نگویید مناسک تمام شد، نتیجه اون مناسک در حالات بعدیتون هم ظهور بکند. وقتی مناسک را انجام دادید، تعقیبات مناسک فراموشتون نشود، فذکروا الله که ذکرکم آباءکم. بنابراین در اون اذا قضیتم الصلاه دو بیان هست، در این آیه محل بحثم که الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم دو بیان هست. بیان جامعش این است که اختصاصی به نماز ندارد، البته حالات گوناگون نماز را هم شامل می شود. خب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. سر تکرار این خلق سماوات با این که در آیه قبل فرمود ان فی خلق السماوات والارض شاید همین باشد که اولی برهان بر توحید است و مبدا، دومی برهان بر معاد است و مواقف قیامت. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. خب یعنی تو منزه از آنی که کار باطل انجام بدی، یقینا هدف دارد. وقتی هدف دارد ما را در اون دارال قرار که هدف هست حفظ بکن. چرا ربنا؟ این تکرار ربنا برای آن است که ادب دعا محفوظ باشد، انسان زیاد به یاد حق باشد. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیت، خدایا تو هر کسی را به آتش بفرستی او را رسوا کردی. یعنی ورود در نار یک عذاب جسمانی دارد که کلما دخلت امتون کلما نزدت جلودهم بدلناهم جلودن غیرها، و مانند آن که اینها عذاب های جسمانی است. و یک عذاب روحی دارد که اون عذاب روحی بدتر از عذاب جسمانی است. اگر بفرماید ربنا انک من تدخل النار فقط عذبته، خب این اتحاد مقدم و تالی است، این گفتن ندارد. ربنا انک من تدخل النار فقط احرقته، اینم اتحاد مقدم و تالی است، گفتن ندارد. اما ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، این احتیاج به گفتن دارد. خدایا هر کس را که تو سوزوندی رسوا کردی. یه وقت است یه عده می سوزن اما رسوا نمی شوند. ممکن است در دنیا کسی را بسوزانند و او معزز و محترم تر بشود، مثل اینهایی که شهدایی که با انفجار سوختن، اینها عزیز شدن نه رسوا. ولی هر که را خدا بسوزاند قبلا آبروش برده و اون مهمتر است. رسوایی عذاب روحی است، سوخت و سوز جسم و پوست یا عذاب جسمانی است. عذاب روحانی البته دردناکتر از عذاب جسمانی است. ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، و هیچ راهی هم نیست. و ما للظالمین من انصار. این دو تا نکته را به همراه دارد، یکی تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت بودن است، یکی هم توحید در کار. اما اون حکم نفرمود ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته و ما لهم من انصار. اگر این فرمود و ما لهم من انصار مطلب ادا می شود، یعنی کسانی که تو اونها را به آتش فرستادی اونا انصاری ندارند. اما از اینکه فرمود به ما للظالمین من انصار، این تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است، یعنی تو که منزه از ظلمی، اینهایی را که تو به آتش میفرستی چون ظالمند به آتش میروند. حالا ظلم اقسامی دارد، ظلم به نفس هست، ظلم به غیر هست، ظلم به دین هست، این نشرکل ظلم عظیم هست و ماننده آن. الذین یأکلون اموال الیتامى ظلمن هست. پس اونها که به آتش میروند در اثر ظلم به آتش میروند. اگر میفرمود به ما لهم من انصار، این لطیفه بیان نمیشد که سبب ورود اونها در آتش ظلم اونهاست، این بیان نمیشد. و حالا که اسم ظاهر به جای ضمیر قرار گرفت، این لطیفه بیان شد. مطلب دوم آن است که گرچه پیش موحد در دنیا تنها کسی که ربوبیت به عهده اوست خدای سبحان است، و اما این مطلب در آخرت برای همه ظهور می کند. بفهمد و مال لالمین من انصار. حالا انصار یا نظیر ارباب جمع رب است و جمع نصر است، یا انصار نظیر اصحاب جمع صاحب است. علا ای حالین اون هم معنای وصفی دارد نه معنای حدثی. انصار یعنی یاوران. خدا اگر کسی را به آتش بفرستد هیچ ناصری برای او نیست. تو بحث‌های قبلا بین نصرت و ولایت فرق بود. یه وقت است که انسان گوشه از کار را خودش به عهده می‌گیرد، تتمیمش را دیگری به عهده دارد، در اینجا جای نصرت است. یه وقت است که همه کارهای این شخص را دیگری به عهده می‌گیرد، اینجا جای ولایت است. در قرآن کریم هم ولایت ظالمین نفی شده است هم نصرت ظالمین. فرمود اینها مولایی ندارن، لا مولا لهم، اینا در تحت ولایت الله نیست. اینجا این آیه و آیاتی هم قبل این آیه نصرت را نفی میکند. فرمود فلا ناصر لهم یا و ما للظالمین من انصار، یعنی نه تنها همه کارهای ظالم را مبادی عالیه به عهده نمی گیرن که بشون ولی او، بلکه این چه نیست که به او هم کمک بکنن. بنابراین اون مبادی عالیه نه ولایت ظالمین را به عهده دارن نه نصرت ظالمین را به عهده می گیرن و مال ظالمینه من انصار. خب ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته به مال الظالمین من انصار. این خزی هم در دنیا دامنگیر انسان تبهکار می شود هم در آخرت. در بخشای سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که یه دی در هر دو عالم رسوایند، چه در دنیا چه در آخرت. رسوایی دنیا در آیه 85 سوره بقره آمده است که فرمود افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، فما جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامت یردون الى اشد العذاب و من الله بغافر عما تعملون. این تعبیر که لهم خزی فی الحیات الدنیا و فبل قیامت کذا در غیر سوره مبارکه بقره در آیات دیگر هست. مطلب دیگر اون است که این خزی و رسوایی اختصاصی به کافر ندارد. البته مؤمن رسوا نیست، مؤمن رسوا نیست، این رو قرآن نفی میکند. اما این چه نیست که خزی مخصوص کافرین باشد. مسلمان غیر مؤمنم که اهل فسق است ممکن است مبتلا به خزی بشود. به هر اندازه‌ای که انسان معذب است به همون اندازه مبتلا به خزی است. این صدر آیه اصل کلی است ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. بعضی خواستن بگوین این خزی مخصوص کافران مخلد است، این تدخل با یه اشتقاق صغیر و کبیر و امثال ذلک، این ادخال از اون اخلاد گرفته شده. انک من تدخل النار یعنی من تخلده فی النار، تا ثابت بکنن که خز مخصوص کافران است. بعضی از آیات هم خز را مال کافران می دارند. ان الخز یوم و سو علی الکافرین، نظیر آیه 27 سوره نحل دارد که قد مکر الذین من قبل فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم، که درباره کافران است. و یقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين. خب این حصر نیست، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين، معناش این نیست که غیر کافر اصلا خزی ندارد. این طور نیست. طوری حصر داشته باشد که جلوی اطلاق من تدخل النار فقط اخزیته را بگیرد نیست. این اطلاق صدر آیه محفوظ است، انک من تدخل النار فقط اخزیته، چه ادخال به نحو خلود باشد چه به نحو غیر خلود، چه اون داخل کافر باشد چه غیر کافر، چه اون ظالم ظلم عظیم داشته باشد مثل شرک یا ظلم به غیر داشته باشد. بنابراین اطلاق آیه سوره آل عمران مقید یا اون عمومش مخصص به این عناوینی که در آیه سوره نحل و مانند آن آمده نیست. در سوره مبارکه تحریم این البته به صورت حصر به خوبی دلالت دارد که مؤمن آبروش نمی رود. آیه 8 سوره تحریم این است که یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، روزی است که آبروی، آیه 8 سوره تحریم، آبروی پیغمبر و مؤمنان همراه پیغمبر محفوظ است. این ظاهرش حصر است. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، کدام مؤمنین؟ مؤمنینی که نورهم یسعا بین ایدیهم و به ایمانهم، این گونه افراد. مؤمن یعنی کسی که به احکام دینش عالم باشد و عامل یعنی عادل باشد. این در همه نشأت راحت است، این نه فشار قبر دارد نه مشکلات برزخ دارد نه خزی قیامت. البته درجات عالیه که مال معصومین علیهم السلام است نصیب مؤمن عادی نیست، اما مؤمن هیچ رنجی ندارد، همه رنجها را در این طرف یعنی در دنیا تحمل می کند. همین که نشأه برزخ فرا می رسد، لحظه مرگ لحظه راحتی اوست. از همون اول راحتی شروع می شود تا لقاء الله. این اصل کلی نیست که فشار قبر برای همه باشد که هر کس باید در قبر فشار ببیند، این چنین نیست، چون فشار قبر یه عذابی است و هرگز عذاب برای مؤمن نیست. البته این روزه من ریاض الجنه مراتبی دارد، اما مؤمن یعنی کسی که عالم به احکام و وظایف هست و عامل به اونهاست یعنی عادل است، این هیچ رنجی نداره. البته به او سخت میگذرد بر نشأه انتقال، یه چیزایی برای او پیدا میشد اما هیچ کدوم جنبه تعذیبی ندارد برای او. یوم لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعى بین ایدیهم و بایمانهم یقولون ربنا اسمم لنا نورنا. و انبیاء علیهم السلام هم که دعا میکنند در دعا حفظ آبروی اون روز را طلب میکنند، چه اینکه در سوره شعرا آیه 87 از زبان ابراهیم خلیل سلام الله علیه این چه نقل میکند که وقف لعبی انه کان من الضالین ولا تخزنی یوم یبعثون، اون روزی که بندگانت مبعوث میشوند مرا در اون روز رسوا نکن، آبرویم را حفظ بکن. البته کسی که سعی کرده است آبروی دیگران را حفظ بکند بر فرض هم در قیامت معذب بشود، گرچه اون تعذیب همراه با خزی است اما خزی علنی ندارد. یعنی اگر کسی ستار بود و آبروی کسی را نریخت و سعی کرد آبروی دیگران را حفظ بکند، این اگر هم معصیت کرده باشد، معصیت کار باشد، در قیامت می سوزد، اما تنها می سوزد، کسی نمی فهمد او دارد می سوزد. این چنین است. در روایات معاد آمده که ذات اقدس اله وقتی اقرار می گیرد همه صحنه‌های اعمال و گفتگوها را با شخص در میان می گذارد که تو این کارها را کردی، او هم اعتراف میکند و کسی که پهلو ایستاده است اصلا نمی بیند و نمی شنود، چون یه همچه عالمی است. اگر کسی نه، روحش روح حد که حیثیت بود، این عذابش هم علنی است. اما اگر کسی نه، این خصوصیت را داشت که آبروی هیچ کس را نریخت و اگر آبروی کسی در معرض خطر بود او سعی کرد حفظ بکند، پاداشی که میبیند صیانت عرض است. اگر هم در موارد دیگر گناه داشته باشد ممکن است در اثر اون گناه عذاب ببیند، اما عذاب او عذاب علنی نیست که با خزی همراه باشد، البته پیش خود شرمنده است. اعاذنا الله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.